أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقطع سوم از مقاطع بحث در مخرجیت اعراض نسبت به ملک یا سببیت اعراض برای خروج از ملک، بنا شد مقتضای قاعده در دو مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی در مسئله بیان بشه. به لحاظ اصل عملی، مقتضای قواعد گفتن اینه که بله، این مال مولد اعراض که شک شده، شک در او داریم که به وسیله اعراض از ملک مالک قبلی خارج شده یا نشده، اینجا مجرای استصحاب. قبلا ملکیت برای مالک ثابت بود، نمیدانیم با این حالت، با این حادثه، بعد از این حادثه هم ملکیت ادامه داره یا ملکیت ادامه نداره. ارکان استصحاب، جریان استصحاب موجوده، روی حساب استصحاب ملکیت میکنیم. موضوع عرفی باقی هست در حالت شک، ولو یه تغییر پیدا شده، ولی تغییر در حالات موضوع عرفی باقی هست. مورد بعد موارد شک، از جهت اینکه شک در بین از باب شک در مختوی هست یا شک در رافع هست، این قسمت هم صحیح اینه که از موارد شک در مختزی نیست، از موارد شک در رافع هست. با توجه به اون توضیحی که آخر بحث دیروزم دادیم که ملکیت اگر ثابت بشه در یه موردی، خود اون سبب قبلی اقتضا کرده که ملکیت حاصل بشه. این ملکیتی که حاصل شده برای شی، فی حد ملکیت مطلقه هست، قابلیت بقا را دارد، الا اینکه رافع بیاد او را رفع بکنه. و الا اون سبب قبلی اینجور نیست که اختلاف ما، تردید ما و شک ما در مقدار اثر سبب سابق باشه. نه، اثر سبب سابق معلومه که ملکیت آورده، ملکیت حاصل شده. این ملکیتی که حاصل شده، مادامی که برای او مزیل و رافعی نیاد، قابلیت بقا را دارد. روی این حساب بحث به تقسیم در شک را از جهت شک در رافع یا شک در مقتضی، در قسمت شک در رافع قرار میگیره، نه شک در مقتضی. ارکان استصحاب تمام بود و باید استصحاب جاری بشه. اشکالی که در این قسمت شده بود این بود که استصحاب در اینجا استصحاب در شبهه حکمیه است و در شبهه حکمیه دریان استصحاب محل خلاف هست. بعضی ها قائل به عدم جریان شدن، امال تعارض اولی حکومت استصحاب عدم جریان. جواب
موضوع استصحاب ماله یا مالکه؟
بله،
موضوعی که شما
بفهمید باقی هست، خود این عین خارجی ملک مالک قبلی بوده. الان این حالت، این ملکیت رو ما مستصحب رو چی میگیریم؟ مستصحب رو اگه ملکیت بگیریم، میگیم این ملکیت قبلا برای مالک نسبت به این عین خارجی وجود داشت، الان نمیدانیم با اعراض مرتفع شده یا همچنان باقی. دیگه
از حالاتش، از
ملکیت دیگه، خب ملکیت در اینجا، ملکیت قبلا بوده، ملکیت در این مورد، این موضوع در این مورد. حالا مورد ملکیت را اگر خود عین بگیریم، ملکیت که به عنوان وصف است، وصف متقوم به این دو طرفه، یک طرفش مال اضافه است یا وصف، هر چه تعبیر بکنید، بالاخره یه حالت نسبت اضافه وصف مرتبط به دو طرفه. ملکیت در اینجا قبلا بر این ملکیت برای مالک به نسبت الی هذا العین خارجی قبلا بوده، الان احتمال بقای این رو میدیم. موضوع این ملکیت چیه؟ از یک طرف ارتباط داره به اون عین خارجی، از طرفی ارتباط داره به مالک. خب اینجا این مورد این ملکیت که اگه بگیم که این شی قبلا مملوک بوده، الان نمیدانیم مملوکیتش باقی هست یا باقی نیست، خب به ذات این عین خارجی الان به حسب مقومات عرفیش باقیه، شک مملوکه. اگه بگیم که نه، به ما در نایه مالک مالکیت او رو حساب بکنیم، میگیم که این مالک، این آقای زید قبلا مالک این مال بوده، مالک این عین خارجی بوده، قبل از اینکه اعراض بکنه مالک اون بوده، ملکیت برای این مالک ثابت بود قبل از اعراض. الان نمیدانیم که بعد از این اعراض آیا ملکیت برای او ثابت است یا ثابت نیست. خب شک میکنیم یک تغییری در موضوع این ملکیت که اون شخص باشه پیدا شده. تغییر اینی که قبلا اعراض نکرده بود، الان بعد از اعراض یا اعراضی از او محقق شده، بعد از اعراض شک میکنیم. بالاخره این شخص از جهت اعراض و عدم اعراض که دوتا عنوان، دوتا موضوع عرفی متباین حساب نمیشه. این اعراض کردن به اعراض نکردن در موضوع، در وحدت موضوع عرفی دخالتی نداره، موجب تغییر در موضوع واحد نمیشه دیگه.
خب ملکیت همیشه اینطوره که دوام داره الا اینکه رافع بیاد.
خب حالا این بله، این اشکال این بود که استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل خلاف عده از محققین قائل به عدم جریان هستند، به خاطر مشکله تعارض یا مشکله حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجهول. این اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده شده اینه که بله، همونطور که مرحوم محقق نراقی در فرمایشاتشون فرمودن، در هم در اوائد هم در مستند، در ملاحج هم دارم باش ولی در اوائد و مستند که هست، فرمودن که این امور شرعیه و اعتبارات شرعیه علا قسمین هستند. بعضی از این امور از امور، از سنخ اموری هستند، اشیایی هستند که ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که اگر اینها ثابت بشوند در یه موردی، حادث بشوند در یه موردی، باقی خواهند ماند الا ان یتحقق له مزیل و رافع. خب اینجا این بله، بعضی از امور از این سنخ هستن، همونطور که عرض کردم یه فهرستی از این امور را ذکر کرده که اینها از این قبیل هستن. در این اموری که از قسم اشیایی هستن که لو حدثت لبقیت الا ان یتحقق لها مزیلون و رافع، نسبت به این امور اون مشکل تعارض پیش نمی آید. این که مشکل تعارض پیش نمی آید چجور حل میشه؟ آیا در اینجا استصحاب بقای مجعول جاری می شود، اون طرف استصحاب عدم جعل جاری نمیشه، یا اینکه نه فی حد نفسی اینها که جریان دارن ولی یه استصحاب موضوعی در بین هست که اون استصحاب موضوعی حاکم بر این دوتا هست و در نتیجه با جریان اون استصحاب موضوعی مشکل در بین حل میشه و اون اینی که حکم به بقای ملکیت میکنیم. به این تعبیر که بله، فرض اینی که از دلیل شرعی استفاده کردیم که ملکیت لو حدثت فی موردن تبقا الا ان یتحقق له مزیل، زوجیت در عقد دائم، نه در عقد موقت، زوجیت در عقد دائم لو تحققت تبقا الا ان یتحقق له مزیل و فاسق. خب اگر ما در جایی که شک داریم که آیا به این وسیله ملکیت سابقه منتفی شده یا منتفی نشده، در حقیقت شک ما در اینه که آیا مزیل ملکیت سابقه محقق شده یا نشده. حالا گاهی تعبیر میکنن به این که استصحاب مثلا موضوعی میکنیم، گاهی که استصحاب موضوعی اگه گفته بشه مقصود اینه که استصحاب عدم تحقق مزیل. با استصحاب عدم تحقق مزیل بله بقای ملکیت سابقه حاصل میشه، چون ملکیت ملکیت حادثه ولو در حدوثش قید نداشت ولی در بقایش مقید به قید بود، بقا باقی هست مادامی که فاسقی برای او نیامد، مزیری برای او نیامد. خب ما شک داریم که مزیر برای او آمد یا نه، به خاطر اینکه نمیدانیم اعراض موجب خروج از ملک هست، شک داریم مزیر برای ملکیت اومده یا نیامده، به خاطر اینکه نمیدانیم طلاق به صیغه فارسی صحیح هست یا صحیح نیست، نمیدانیم که آیا با طلاق فارسی به صیغه فارسی مزیل زوجیت محقق شده یا محقق نشده. در ناحیه تحقق مزیل استصحاب میگه این مزیل محقق نشده، استصحاب عدم تحقق مزیل با جریان شک ما را در از بین میبره، نتیجه میشه که حکم به بقای ملکیت میشیم.
مقصد اگر
بگید استثاب
میکنید عدم
مزید
را، پس ملکیت
ساقیت
این مقصد را عدم تحقق مزید را استثاب میکنید، پس ملکیت ساقیت این مقصد.
اگر ملکیت در بقاش اگر ملکیت در بقاش مقید به عدم تحقق عدم تحقق مزید باشه، در بقاش مقید به عدم تحقق مزید باشه، یعنی غایت این ملکیت در نای بقا اگر شرط بقای ملکیت عدم تحقق مزیل باشه، استصحاب اگه به شما بگه مزیل محقق نشده یعنی اون قاید محقق نشده، حکم به عدم تحقق قاید، اثبات عدم تحقق قاید و ترتیب آثار بقای مقیا، این دیگه از نهای اصل مصمم نیدون اثر خود تحقق قاید دیگه. روی این حساب در مواردی که شک داریم، در مواردی که در شبه موضوعیه بحث به شبه موضوعیه نمیدانیم امتثال تکلیف محقق شده یا محقق نشده، اگه کسی قاعده اشتغال را قبول نداشته باشه بگه که شک در تکلیف همه جا مجرای حدیث رفع مجرای براءت هست، اگه این رو بگه ولی در این حال در وقت در اثنای وقت اگه شک بکنه که آیا نمازش را خونده یا نخونده، اونایی که قاعده اشتغال را در غیر علم اجمالی قبول ندارن مثل مرحوم تبریزی، اینا میان در موارد شک در تحقق امتثال میگن ما از راه استصحاب موضوعی مشکل را حل میکنیم، به همون نتیجه قاعده اشتغال ملتزم میشیم، عملا باید مکلف در وقت نمازش را بخونه. چرا؟ چون تکلیفی که متوجه مکلفین در اول وقت شده چون مطلوب صرف الوجود هست، این تکلیف در بقا مشروط به عدم تحقق صرف الوجوده و الا این تکلیف اطلاق ندارد نسبت به وجود صرف الوجود، تحقق صرف الوجود اطلاق ندارد، در عین اینکه صرف الوجود صلات و ظهرین رو انجام دادید در عین حال تکلیف به وجود به انجام دادن صلات ظهرین همچنان باقی باشه معنا نداره، اطلاق معنا نداره، حتما مقیده. وقتی تکلیف در بقا مقید بود به عدم تحقق صرف الوجود صلات، شما ساعت یک بعد از ظهر اگه شک کردید ظهرین را خوندید یا نخوندید، استصحاب موضوعی عدم تحقق صرف الوجود صلات از ساعت ظهر تا ساعت یک بعد از ظهر عدم تحقق غایت را برای اون تکلیف اثبات میکنه. خب غایت وقتی محقق نشد تکلیف مقیای به یه غایت بود، اگر غایت محقق نشه این تکلیف باقی است. استصحاب میگه غایت محقق نشده، یترتب علی این استصحاب بقای اون تکلیف سابق. روی این حساب با استصحاب موضوعی مشکل حل میشه. در محل بحث هم بر اساس اینکه ملکیت از اموری است که لو حدثت فی موردن تبقا و ولی با مزید برای رفع ملکیت، بقاء ملکیت متوقف بر اینه که مزید برای او محقق نشده، ناقل و فاسق برای او محقق نشده باشه، شک در تحقق فاسق و تحقق مزید مجرای استصحاب در این ناحیه است. استصحاب در این ناحیه در ناحیه موضوع اثبات میکنه که اون محقق نشده. اینکه این بحث البته در ولا ظاهر کلام مرحوم بله محقق نراقی در عوائد و در مستند اینه که در این موارد، در این قسمی از امور که اساس که لا حد سر لبقیت الى الابد، اینجا این مشکل تعارض نمیاد. ظاهر عبارتش عبارتشون اینه که استصحاب بقای مجهول اینجا جاری میشه، ولی بر اساس توضیحی که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد داده، تقریب صحیح برای کلام مرحوم نائینی، مرحوم نراقی در این بحث در شبهه حکمیه در این موارد اینه که استصحاب موضوعی در حقیقت یعنی توضیح، بلکه این توضیح هم میشه از بعضی از عبارات مرحوم نراقی استفاده کرد، ولی به صورت واضح در کلام مرحوم آشتیانی در توضیح مبنای مرحوم نراقی اونجا اومده دیگه.
حالا فرمودید مختص اونجایی نیست که احراز کنیم از دلیل، چون تو همه موارد بالاخره این ولو یه قایت داره، ولو قایت زمانی باشه، نمیدونیم قایت زمانی ایجاد شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم قایت شده.
هر جا که مقید باشه درست
میاد،
هر جا که مقید باشه درست میاد.
نه بالاخره هر تکلیفی که لو حدث لبقا اگه احرازم نکنیم بالاخره این تکلیف قایت
زمانی این ایشون فرموده ما دو قسط داره. مثال برای قسم دوم یه مواردی رو ذکر کرده، قسم اول مثال داره یا نداره فرموده مثال داره دیگه، مواردی رو فرموده مثال داره، مثلا عید گفتن از قبیل قسم اول هست، این دو نیست که لا ثبت بقیه. یا مثال دیگه اصل و زوجیه، زوجیه دیگه در ضمن عقد موقت هست، اینجور نیست که لو ثبت در یه موردی یبقا الالعبد دیگه حد یا الالعیت حقا فاسخ، نه دیگه اینجور نیست که اون از همون اول ملکیتی که زوجیه دیگه در عقد موقت میاد، اینجور نیست که اگر در یک زمانی محقق باشه الالآخر باقی میمونه دیگه. بالاخره اینطور نیست که همه امور اعتبارات در شریعت از قبیل قسم دوم باشه، از قبیل خودشون هم فرموده موارد مثل وجوب و تکالیف از قبیل قسم اول هستن، از قبیل قسم دوم نیست. حالا اشکالی، حالا این دیگه اصل تقسیم رو ایشون فرموده، اما اینکه از جهت صغروی مثال هایی که ما با اون مواجه هستیم، مصادیقی که با اون مواجه هستیم از جهت صغروی داخل در قسم اول هست یا داخل در قسم دومه، اون یه بحث دیگه ای، ولی ملکیت و زوجیت و در کلام ایشون مواردی مثل نجاست اینها را مثال زدن، اینها را فرمودن که از قبیل قسم دوم هست، یعنی امودی که لو ثبته بقایش دیگه احتیاج به خود به خود باقی هست مادامی که رافع و مزیل برای او نیامده باشه.
تقریبا استصحاب خود ملکیت جاری نکنید
کجا؟
ملکیت هنوز
هست، یعنی استصحاب میکنید ملکیت هست، استصحاب عدم معارضه میکنید با استصحاب عدم جل دیگه. اگه او اگه اون نباشه، اصل موضوعی در کار نباشه، مشکل اصلی این بود دیگه، استصحاب بقای مجهول معارضه میکنه با استصحاب عدم جل به نحو وسیع، چون علایالن وقتی امر از سنخ امور اعتباری بود، ملکیت اعتباری بود، زوجیت اعتباری بود، یا در باب تکالیف اینا اعتبار بودن، همونطور که اصل اعتبار احتیاج به جعل دارد، سه آزیغ او هم امر جعلی هست، چون سه آزیغ او امر جعلیه، ما نسبت به جعل به نحو وسیع احراز که نکردیم، احتمال جعل به نحو وسیع را میدهیم، احتمال جعل به نحو ضیق را میدیم. یه جعلی اینجا محقق شده، نمیدونیم اونی که جعل شده ملکیت ضیقه یا ملکیت وسیعه، یا در باب تکالیف وجوب در اون زبان اول به لحاظ مقطع اول هست، یا اعم نسبت به بعد از اون مقطع. در باب نجاست مثلا ماه متغیر، نجاست برای ماه معتصم متغیر حال وجود تغیر، یا نجاستی که جعل شده شامل حال زوال تغیر به نفسی هم هست. در همه این موارد ما در این که جعل حاصل در بین جعل وسیع هست یا جعل ضیقه شک داریم، بله از یک طرف استصحاب بقای مجهول مجرا داره، ارکانش تمامه، از یک طرف استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، چون جعل هم در قسمت وسیعش هم در قسمت ضیقش احتیاج به، چون امر مجهول هم در به نحو وسیعش هم به نحو ضیقش احتیاج به جعل داره، ما جعل وسیع را یقین نداریم، مشکوک هست برای ما، مورد شک. هر امر اعتباری چون مسبوق به عدم هست، ابتدای شریعت که احکام جعل می شد، اصل جعل نسبت به ملکیت برای این یا بله زوجیت نسبت به این یا نجاست نسبت به این امور جعل نشد بود. بالاخره اعتبار مسبوق به عدم دیگه، حالت قبلی عدم جعل نه به نحو وسیع نه به نحو ضیق بود. ما نمیدونیم این جعل به نحو وسیع محقق شده یا نشده. استصحاب میگه جعل به نحو وسیع محقق دیگه ب... نداره دیگه، به همین صورت باید حساب بکنیم دیگه.
عنوان مدیر اخذ نشده که
اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی این را در این موارد،
نه
این کلام این را این جواب این اشکال میفهمم. این اشکال ها در چیز در هم بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه شک در امتثال، مثلا مثالی که ساعت یک بعد از اون، این اشکال اونجا هم هست که بالاخره اینجا اون تکلیفی که متوجه مکلف هست، این تکلیف به انجام دادن صرف الوجوده، ولی ادعا اون کسی که استصحاب را جاری میکنه ادعاش اینه که این تکلیف مطلق نیست، مقید به عدم اتیان صرف الوجوده. این تغییر رو از کجا در میاره؟ بر اساس اون قاعده‌ای که در کلمات ملموس خویی مکرر عنوان شده که چون اهمال بحث مقام ثبوت که معنا نداره، یا باید نسبت به اون مطلق باشه یا باید مقید باشه. نسبت به این حالت تکلیف نسبت به اتیان صرف الوجود به نحو مطلق معنا داره. بگه در حالی که نماز را خوندی صرف الوجود ظهر این را انجام دادی، باز از شما میخواهد که نماز ظهر را بخونی، این معنا نداره. اهمال به حسب مقام ثبوت که معنا نداره، اطلاق که معنا نداره چون با مطلوبیت صرف الوجود جور در نمیاد، طبعا باید مقید بشه. به همون تعبیر بر اساس همون قاعده‌ای که تغییر را در اون صرف الوجود درست کردن، در این موارد هم تغییر را به همین صورت درست میکنن. چون عملا یک مزیلی شارع در این موارد جعل کرده، با فرض این که مزیل جعل شده، بالاخره این ملکیت معتبر برای اند این سبب آیا مطلق هست نسبت به تحقق مزیل یا مهمله یا مقیده دیگه؟ اهمال که معنا نداره، سر از
افراد مدیر مقیده، نه خود اهمال مدیر،
همون دیگه، همونی که به عنوان مزیل دیگه، اینو به عنوان مزیل، اونی که به عنوان مزیل او، اونی که شاره برای او مزیل، شاره او رو مزیل اعتبار کرده، چیزی را ما اسمش رو نمیدانیم، چیزی را که شاره به عنوان مزیل او انتخاب کرده، آیا محقق شده در خارج یا محقق نشده در او شده؟
اگر مالک بودیم، اگر بیه کردیم مالک میشیم، مگر این که دوباره بیه کنیم، مگر این که هبه کنیم، نمیدونیم.
بالاخره یه امری را شاره مزیل، شاره یه امری را به عنوان مزیل برای او انتخاب کرده دیگه، مزیل قرار داده. ام نداریم، ما نمیدونیم، بالاخره نمیدونیم اصلا در این مورد
و
نمیدونیم بالاخره چون نمیدانیم که این مزیل هست یا ام نداریم، کار نداریم، چون نمیدانیم مثلا طلاق به صیغه فارسی مزیل هست یا مزیل نیست، چون نمیدانیم اعراض مزیل هست یا مزیل نیست، در حقیقت نمیدانیم برای رفع اون امر ثابت مزیلش محقق شده یا مزیلش محقق نشده. استصحاب مزیل
رفع نشده، اگه انوار مزیل
بالاخره اونی را که شار ما کاری به مزیل هم میگه، اونی را که شار مزیل قرار داده محقق شده یا محقق نشده؟
اگر انوارش
عرض میشد واقعی اون را، هم واقعی اون را نمیدونه محقق شده یا نه، چیزی را که شار مزیل قرار داده نمیدونه در خارج محقق شده یا محقق نشده.
شبیه
فرد مردد هم باشه، بنابرای جریان اصلاف در فرد مردد اگه هم باشه، میگم باز جاری میشه دیگه، از دقل بنابرای اون نظر جاری میشه.
چون دلیل شرعی بود استصحاب عدم جعل تنافی داره، فرمودی دلیل شرعی لو حدث نیاز و مزیل داره برای از بین رفتنش، با استصحاب عدم جعل تنافی داره.
نه استصحاب بقای مجهول گفتم باز.
نه با استصحاب بقای مجهول که موافقه
استصحاب، نه همین کلام در اینه که مرحوم نراقی که در این موارد میگه ما قائل به تعارض نیستیم بلکه حکم به بقا میکنیم، آیا حکم به بقا کردن مستند به اینه که چون اینجا استصحاب بقای مجهول جاری می شود ولا معارض لهو، یا اینکه نه به خاطر استصحاب بقای مجهول نیست بلکه به خاطر اصل موضوعی هست که حکم اون نتیجه را مرحوم نراقی بار میکنه. از کردم توضیح این قسمت تو کلام مرحوم دلیل شرعی یک کبرایی دست ما میده که ما در این کبرا یه مقیایی داریم به یه قایتی داریم، کبرای مقیایی به یه قایت، حکم مقیای به یقایت اگر از دلیل شرعی به دست بیاید، ما در مواردی که شک در تحقق قایت داشته باشیم با استصحاب موضوعی اون امر معتبر شرعی را میتونیم حکم به بقای او بکنیم، نه با استصحاب حکمی، با استصحاب در نایه موضوع، نه اینکه همون استصحاب بقای مجهول که استصحاب حکمی هست جاری میشه، نه استصحاب موضوعی دیگه. حالا دیگه این دستمالش دیگه موکول به اصول ایناست دیگه.
اشکال تشبیه ملکیت زوجیت که داریم میگیم که ملکیت مثل زوجیت، از شعر ما میفهمیم که اینها استمرار دارن مگر با وجود ظاهر، در شعر نگاه میکنیم در زوجیت، مثلا کسی که همسرش از دنیا رفت میگن میتونه قتلش بده، طور که به موت او زوجیت منتفی نمیشه، ولی در ملکیت
چنین چیزی
به مجرد موت میگن که
یه ملکیت. همونی که میفرمایید اون خود این با این تقریب که توضیحی که شما میدید این محل اشکاله، چون این که بعد از موت زوج غسل میدهد او را، آیا به خاطر اینکه الغی زوجیت باقی است یا نه، اینا قبول ندارن. همه گفتن که اینجا الغی زوجیت الغی است بین احیا، یک طرف که از دنیا بره حیاتش منتفی بشه دیگه الغی زوجیت منتفی میشه، منتها بعضی از احکام زوجیت شارع از ادله شرعی استفاده میشه که بعد از موت بعضی از احکام بار میشه، نه همه احکام، بلا زوجیتی در کار نیست. بله بعضیا ممکنه از راه که زوجیت باقی هست این احکام رو بار کرده باشن، ولی اینطور نیست که این رو به عنوان امر مسلم بگیرید. علایال اینطور بچه این که زوجیت از اموری است که باقی میمونه لولم یتحقق حادث مزیل، این که غسل دادن و اثر نبه به لحاظ زمان حیات حساب بکنید، فرض اینه که به لحاظ زمان حیات، چون اونی که موضوع اثره اینه که زوجیت دائمه در اگر محقق شد در مورد شخصی، در خود همون زمان حیات هم اگر مزیل نیامد این زوجیت باقیه، زوجیت حاصل به عقد دائم قطع بردار نیست به لحاظ زمان باشه، ملکیت حاصل از اون اسبابش چه سبب حیازت باشه، چه خرید و فروش باشه، چه ارث باشه، ملکیت حاصل از این اسباب زمان بردار نیست، برخلاف کسانی که قائل به صحت بیع آلمانی هستن، ملکیت میگن زمان بردار نیست، ملکیت اگه ثابت بشود در یک زمانی باقی میماند مادامی که مزیل برای اون نیاد. خب این قسمت که حالا ما امروز هم تکرار شده، ولی خب با توضیحات بیشتری مربوط به این، پس در مرحله مقتضای اصل عملی تمسک به استصحاب که در اینجا در کلام مرحوم ایروانی در این بحث اومده و در کلام اعلام دیگه هم اومده که ما اگر قائل به مخرجیت اعراض للملک بشویم، باید در مقابل استصحاب دنبال دلیلی بگردیم که مقدمه بر استصحاب هست، و الا در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی که استصحاب باشه عدم خروج مال بالاعراض از ملک شخص. اما در واقع نظر اصل عملی در مرحله دلیل اجتهادی، آیا مقتضای قاعده اینه که اعراض موجب خروج نباشد یا اینکه اعراض موجب خروج باشه، تقریب دلیل اجتهادی در این مرحله اینه که اون ادله‌ای که سببیت داشتن برای ملکیت شخص مثل ارث، مثل شراء، اتهاب به هبت و غیر اینها، در اون دلیل سببیت که دلالت میکرد بر حدوث ملکیت برای این مالک، اون دلیل همونطور که حدوث ملکیت برای او را دلالت داره، بقای ملکیت را هم دلالت داره. روی این حساب اطلاق ادله اسباب ملکیت، اطلاق ادله اسباب ملکیت اقتضا میکنه که این ملک هم تا آخر باقی باشه. اگر بخواهیم در یه جایی خروج از ملک را ادعا بکنیم، بگیم از ملک طرف خارج شده، باید در مقابل اطلاق مقید بیاوریم. تا وقتی که مقید ثابت نشد، به اون اطلاق باید عقص بکنیم.
بله.
اون دلیل، اون سبب که ارث، مثلا ارث از اسباب ملکیت، ما ترک الوالد فل ولدهی، مثلا اگه این که مضمون خب عدیده اینه دیگه، با این دلیل میگه که ملک والد بالموت به ولد میرسه، ملک ولد میشود، هم ملک ولد حادث میشه و هم اینکه باقی بمونه. بعدم هر اتفاقی که بیفتد با اون، حتی با وجود اون اتفاق، ملکیت ولد باقی هست. مثالی هم که دیروز زدیم که همونطور که اون دلیل میگه که این مال او هست، ولو 5 سال بعد از عدالت خارج بشه، فاسق بشه، چجور نسبت به خروج فسق گفته شده به این که اون دلیل اطلاق داره، نسبت به اعراضی که محل شک که آیا موجب خروج از ملک میشه یا نه، نسبت به او هم اطلاق.
اطلاق از مالی چیه؟
اطلاق دیگه به لحاظ تمام احوال و اینا دیگه، به لحاظ زمان بگیرید یا احوال بگیرید، تمام حالاتی که برای این مالک یا مملوک پیش بیاید، اون دلیل میگه در تمام حالات حادث برای مالک یا مملوک این ملکیت باقیه دیگه. نسبت به تمام زمانها هم بگید میشه اطلاق ازبانی دیگه، اطلاق حالات بگیرید میشه اطلاق احوالی. خب این استدلال بگیرید، آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ اشکالی که به این استدلال متوجه هست اینه که دلیل سببیت ملک مثل ارث، اون مقداری که از او استفاده میشه، اصل اینه که این ارث به تمام اقسامش، در تمام حالاتش، با تمام خصوصیات و در تمام اقسام و احوالش موجب حصول ملکیت میشه. اما اینکه این ملکیتی که حاصل شده برای او باقی میمونه یا باقی نمیمونه، نسبت به حوادثی که بعد از مالک شدن ولد پیدا میشه، دلیل ارث چنین اطلاقی نداره، ادله شرا چنین اطلاقی نداره، دلیل اتهاب، ملکیت بل اتهاب چنین اطلاقی نداره. میگه ملک اون میشه، اما اینکه بعد ما صار مالکان از ملک او میشود چیز خارج بشه، بقائن در ملک او باقی هست یا باقی نیست، دلیل چنین اطلاقی نداره. روی این حساب اگر ما در خود کمال و نقص دلیل اون سبب مملک شک بکنیم، با اطلاق میتونیم این را اثبات بکنیم که سببیت او به سببیت کامله هست، سببیت ناقص نیست، نسبت به یک قسمت فقط نیست، نسبت به تمام حالات و شؤون سببیت داره. از باب مثال، مثلا اگر این یه بحثی هست در باب خم، در مواردی که ما شک کردیم که مال خمس به مال تعلق گرفته یا خمس به مال تعلق نگرفته، مقتضای قواعد اولی اصل عملی چیه؟ آیا در مقتضای اصل عملی اینی که این مال متعلق خمس نیست، یا اینکه و مال ملک همون مستخرج، ملک مستفید، ملک اون ذلیده، حتی این خمسش همونطور که 4/5 رو مالکه، خمسش رو هم مالکه، یا اینکه نه مقتضای اصل این نیست؟ خب در اونجا در مرحله اصل عملی یا اینها گفتن که از جهت براءت شک در وجوب ادای خمس داشته باشیم، از جهت تکلیف جای براءت هست، ولی اینکه این مال این یک پنجم در کنار چهار پنجم یک پنجم ملک همین مستفید هست یا نه، اینو ما در شک داریم. مثلا در مالی که بلهبه به دست اومده یا بلهیازت به دست اومده که مقدار که بله که مقدارش مثلا کم هست، مال کم باشه، غیر خطیر بلهیازت به دست بیاد، آیا اینم خمس داره یا خمس نداره؟ خب اینجا ما شک در این داریم که این مال، این ولیت، این یک پنجم رو مالک یا مالک نیست، استصحاب نمیتونه جاری بشه چون حالت سابقه نداشت. الان این مال از حین فائده شدن محل شکه که این یک پنجم به ملک مالک، به ملک مالک چهار پنجم در اومده یا ملک اصحاب خمس شده. اونجا یکی از راه‌هایی که اثبات ملکیت اون خود مالک میشه اطلاق دلیل سببیت. دلیل سببیت ملک مثلا اینه که حیازت موجب ملکیت میشه یا بله اتحاد موجب ملکیت متحد میشه. این دلیل سببیت از این حیث اطلاق داره، میگه هر چیزی که مصداق هبه شد، مصداق اتحاد شد، ملکیت با او محقق میشه. این عنوان هم نسبت به چهار پنجم هست هم نسبت به یک پنجم صادقه. اگر در کمال و نقص سبب ولو به لحاظ حدوث شک داشته باشیم، اطلاق ادله سببیت ملکیت میتونه این را برای ما اثبات بکنه که ملکیت محقق شده. روی حساب اگه دلیل بر وجوب خمس، تعلق خمس در باب هدیه نداشته باشیم یا در باب حیازت شیء غیر خطیر نداشته باشیم، نوبت به بله نوبت به مقتضای قاعده برسه. مقتضای قاعده اینه که این شخص مالک، خود اون متهم مالک یک پنجم هم هست، یک پنجم ملک اصحاب خمس نشده، ملک خود اون مالک. ولی در مثل محل بس که بعد از حدوث در بقا به ارتفاع ملکیت ما شک داریم، دلیل دال بر ملکیت، دلیل دال بر ملکیت بالارث او اتحاب یا حیازت، او اختزای نسبت به این نداره که شک ما را از این حیث برطرف بکنه. در اینجا یه ادعا شده که ما به جای اطلاق ادله سببیت ملکیت از راه دیگه‌ای میتوانیم در مقتضای قاعده اولیه حکم بکنیم که اعراض موجب خروج از ملک نمیشه، و اون اینه که ادعا شده به این که سیره عقلائیه و تسالم اصحاب بر اینه که اگر ملکیت در یک جایی ثابت شد برای شخصی، حکم به بقا می شود مادامی که سبب ناقل احراز نشده باشه. تحقق سبب معتبر شرعی، ناقل معتبر شرعی احراز نشده باشه، خود این مستقیماً محل سیره هست. از راه قیام سیره عقلائیه بر این مورد ما این مقتضای قاعده را درست میکنیم. خب در باب اعراض شک فرد اینه که شک داریم که موجب خروج از ملک میشه یا نه. این سیره دلاله، مقتضای این سیره، مورد سیره اینه که، مضمون این سیره اینه که در جایی که ملکیت ثابت شده مادامی که احراز ناقل نشد حکم به ملکیت میشه. در مقام استدلال برای بیان مقتضای قاعده اولیه چنین ادعایی شده، ولی به نظر می‌رسه که این ادعا شاهد نداره. اینطور نیست که ما به لحاظ حکم ظاهری، چون اینجا در حقیقت سیره، مضمون سیره به نحوی تنقیح شد، تبیین شده که برمیگرده به این که به لحاظ حکم ظاهری ما یه سیره خاصی داریم. به لحاظ حکم ظاهری وجود این سیره خاص ثابت نیست. بله اینکه به نحو در محله حکم واقعی عند العقلا این امر ثابته یا در شرع این امر ثابته که ملکیت از اموری است که لا حدثت فی موردن تبقى الی ان یتحقق المزیل واقعا، این مطلب صحیح است کمان که در کلام مرحوم نراقی اومده، ولی اینکه به لحاظ موارد شک هم ما یه سیره خاصه داشته باشیم چنین سیره وجود نداره. یعنی ما بله اینکه تصدیق نسبت به وجود این سیره داشته باشیم، وجود این سیره برای ما احراز نشده. روی حساب در مرحله مقتضای مقتضای قاعده عامه ما اونی را که میتونیم ادعا بکنیم اینه که در مرحله اصل عملی مقتضای قاعده عامه اینه که اعراض موجب خروج از ملک نشه، اما در مرحله دلیل اجتهادی که بتواند مقتضای قاعده را این قرار بده که اعراض موجب خروج از ملک نیست، در حد قاعده مقتضای قاعده ما نداریم. روی این حساب اینجور نیست که در مرحله دلیل اجتهادی یا قاعده یا بتونیم تأسیس بکنیم بعد این در شک بتونیم به او مراجعه کنیم.
اینا از سیره عملی بود دیگه.
بله.
سیره
خاصه است دیگه. بله.
به عنوان عملی.
یعنی در خود این سیره دیگه. بله بله ولی بله بله بالاخره بله. نه.
سیره
بله سیره برمیگرده به حکم ظاهری. این سیره مضمونی، سیره در حقیقت میشه حکم ظاهری، یعنی میشه حکم شک. حکم شک هم که شد در حقیقت اون اصل عملیه، ولی این که ما یه سیره اینجوری هم داشته باشیم اشکال در اصل سیره است. بله این نکته هم که فرمودین درسته. اگر این سیره رو هم کسی تمام بکنه باز در محله اصل عملی میشه، نه اینکه دلیل اجتهادی باشه که بلا ناظر به حکم واقعی باشه. این سیره ای که ادعا شده سیره مضمون این سیره حکم ظاهری هست و به حسب بنای عقلا ما در بلاحظ حکم ظاهری ما سیره نمیبینیم. اونی که هست بلاحظ حکم واقعی بله سیره داریم که ما اینکه در مورد نسبت به امور شرعیه از جهت نظر شارع بر اساس بیان مرحوم نراقی ما یه چنین قاعده ای داریم که ملکیت از اموری است که بقا لو لم یتحقق له مزیل واقعا یبقا، اما ظاهرنش دیگه بلاد ظاهر نیست. این موضع بله روی حساب در بیان مقتضای قاعده اولیه مدرک منصر شد به همون استصحاب. غیر از استصحاب چیزی دیگه ای نداریم، نه در حکم اصل نمند در محله اصل عملی. بله حکم باقی است دیگه.
خب
خب
اینجا ملکیت آمد ما شک می‌کنیم اعراض مانع نه، شما میگید
خود اون سیره به تنهایی نیست دیگه. مادامی که اون سیره میگه حکم وادار که ما باز احتیاج به استصحاب داریم دیگه، احتیاج به استصحاب داریم، بدون استصحاب که نمیشه که. خود این سیره با خود این سیره به نفسها بدون احتیاج به دلیل دیگر ما نمیتونیم حکم این محل شک را اثبات کنیم. خب این بحث مرحله بعدی از بحث هم ادله اقواله که از اون استدلال به سیره به حکم عقلایی شروع می‌کنه.
ملکیت لزومی رو شما با ما